السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحه ابتدایی سوره مبارکه صافات صفحه 446 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو به روح شهدای عزیزمون امام بزرگوار همه رفتگانمون خصوصا حضرت آیت الله واعظ‌زاده خراسانی که از علماء بزرگ استان خراسان و کشور بودند تقدیم میکنم. این سوره با سه تا سوگند شروع میشه، اما در ترجمه این سوگندها نظرات مختلفی بین اهل لغت و مفسرین هست. مثلا اینی که در این آیه میاد و صافات صفا، قسم به صف زدگان، اونهایی که دارن صفارایی میکنن، این منظور چیه؟ یا فزاجرات زجرا، قسم به اونهایی که دارن من میکنند، یا فلتالیات ذکرا، قسم به کسانی که دارن ذکر رو تلاوت میکنند. هر کدوم از اینها به چه معنایه؟ در رابطه با صفات صفا، بعضی ها گفتن منظور صفوف نماز جماعت رو میگن، یعنی اون صفوفی که نماز جماعت هست خدا داره به اونها قسم میخوره زمانی که این صفوف داره شکل میگیره. یکی از جاهایی که دعا هم مستجاب میشه همون هنگامی هست که صفوف نمازگزارا به هم متصل شده، یعنی وقتی همه شونه به شونه هم ایستادن صفوف شکل گرفته، اونجا یکی از جاهایی هستش که دعا مستجاب میشه، یعنی دقیقا قبل از تکبیرت الاحرام. یا مثلا در نماز جمعه همین هنگامه، موقعی که صفوف داره آماده میشه برای قیام کردن برای نماز جمعه، یعنی موقعی که امام جمعه میره به سمت سجدگاه خودش قرار میگیره، تو اون لحظه، اون لحظه ای که صفوف شکل گرفته و دعا مستجاب میشه. بعضی ها گفتن این صفات صفا پس به معنی همین نمازگزاره. بعضی ها گفتن نه، این صفات صفا به معنی اون صفوفی است که آماده جنگ و جهاد شدند، اون گروهی که دیگه حالا میخوان آماده بشن برای نبرد شرکت میکنن، خدا داره به اونا قسم یاد میکنه. اینقدر این کار مهم و ارزشمنده که خدا داره بهش قسم یاد میکنه. صفوفی که به هم پیوسته هستن و دارن در جنگ شرکت میکنن. بعضی دیگه هم گفتن نه، اصلا این ستا مربوط به فرشته هایه، اصلا مربوط به آدم ها نیست. این صفات صفا به معنای اون صفوف فرشته ها هستش. حالا چه اون زمانی که فوج فوج دارن میان، چه اون زمانی که میخوان اعمال رو به بالا ببرند، چه اون زمانی که دارن روزی رو میارند، چه اون زمانی که دارن قیامت رو اعلام میکنند، برای هر کدوم از اینا هم دلیلی داریم. مثلا برای قیامت میگن آقا توی این صفحه خداوند بحث قیامت رو مطرح میفرماید، میفرماید و قالو یا ویلنا هادا یوم الدین، یوم الدین روز قیامت، یا هادا یوم الفصل، این روز جداییه، این روز قیامت. پس چند تا ترجمه عرض کردم و صافات صفا سوگند به اون صفوفی که شکل گرفته به نظم شکل، و این صفوف قطعا عظمت خاصی دارن، چون و صافات صفا هم به صورت تأکیدی داره میاد، هم به صورت نکره داره میاد. صفن نکره، یعنی اون صفوفی که خیلی عالی مقامه، خیلی عالی. فزاجرات زجرا، و قسم به اونی کسانی که دارن منع میکنن، زجر به منعه، کسانی که دارن منع میکنن. خب چیه منع میکنن؟ بعضی ها باز گفتن اینجا این فزاجرات زجرا منظور اون مبلغین دین یا پیامبران یا ائمه معصومین هن که مردم را از گناه دارن منع میکنن، میگن گناه نکنید. بعضی ها گفتن نه، اینها ناهیان از منکرند، کسانی که مردم وقتی میخوان گناه بکنند اینها نهی از منکر میکنند، اجازه نمیدن گناه در جامعه زیاد بشه، تا گناهی میبینن جلوش رو میگیرن. کسی منع کنندگان به معنی منع کنندگان از گناه. بعضی دیگه گفتن نه، زاجرات و زجره اینجا به معنی منعه نیمده، اینجا به معنی حمله آمده، یعنی اینجا به معنی کسانی که دارن چیزی رو حمل میکنن. منظور این حمل کنندگان فرشته هستن که دارند باز دوباره یا اعمال رو حمل میکنند یا ابر رو حمل میکنند، باد رو حمل میکنند. این منظور قسم به فرشته های خاصیه، یعنی هر کدوم از فرشته ها یک مأموریتی دارن، مثل خود رئیس فرشته ها، خود رؤسای فرشته ها با خودشون مأموریت خاص دارن، مثل این چهار فرشته بزرگ الهی، اینا هر کدوم یک مسئولیتی دارن. مسئولیت حضرت عزرائیل مشخصه چیه؟ شو قبض روح. وظیفه حضرت میکائیل ایشون روزی رسوندنه، دعا رو به بالا بردنه. حضرت جبرائیل بحث هم تقدیرات هم وظیفه ابلاغ به پیامبران مختلف و ائمه رو داره، و حضرت اسرافیل هم مأمور اعلام سوره اول و سوره دوم و اعلام قیامته. خب فرشته‌ای هم زیر مجموعه اینها هستن، بعضی فرشته‌ها مأمور حمل ابرها هستن، برای باد هستن اینو. پس بعضی ها گفتن فزاجرات زجرا به معنی همین فرشته هست. هم وصافات وابش واب قسمه، هم فای فزاجرات، هر دو به معنی قسم هستش. پس هم قسم اول هم قسم دوم. خب چرا این دومی فا آمده؟ به خاطر این هستش که خداوند بخواد عطف بیواسطهی و قبل بوده، برای همین فا از واب تو این زمینه قشنگتر میشه. یعنی اگر میامد فصافات صفا اصلا بلاغت نبود، باید حتما واب ابتدا میامد و قسم، چون یه چیزی رو میخواست به چیزی متصل کنه. اگر میامد و زاجرات زجرا بازم با بلاغت سازگاری نداشت، چون این زاجرات رو به یه چیزی عطف کنه، یعنی هم قسم باشه هم عطف باشه. برای همین وصافات صفا فزاجرات زجرا فتالیات ذکرا. در رابطه با این دیگه معمولا نظر یک نظر واحدیه. تالیات یعنی کسانی که دارن تلاوت میکنن، ذکرا هم به معنی قرآنه. میفرمان فتالیات ذکرا یعنی قسم به تلاوت کننده های قرآن، اصلا به کسانی که قرآن رو دارن تلاوت میکنن. باز بعضی ها تو این زمین نظرشون شخص پیامبره، یعنی شخص خاص پیامبری که داره ذکر رو تلاوت میکنه. خب ما برای یه چیز خاص نداریم که بتونیم این رو بگیم، و طبیعتا با الف و تا هم جور در نمیاد چنین چیزی که فقط به پیامبر بخوره. چرا ما میگیم ذکر به معنی قرآنه؟ چون تو قرآن برای سه چیز خداوند میفرماد ذکر. ما هر سه تا رو میتونیم اینجا استفاده بکنیم. یه جا خداوند میفرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما ذکر رو فرستادیم خودمون رو حفظش میکنیم. یعنی چی؟ اینو قرآن. دوم خداوند میفرماد اقم الصلاة لذکری، نماز ذکر منه. سوم ولذکر الله اکبر اهل بیت. این ستا رو خداوند در قرآن میفرماد ذکرن اینا. خب حالا فتالیات ذکرا هم میتونیم تلاوت کنندگان قرآن بگیریم، هم میتونیم تلاوت کنندگان نماز بگیریم، هم میتونیم کسانی رو بگیریم که دارن نام اهل بیت رو تلاوت میکنن. هرچند که اون مورد اول که تلاوت قرآن هست با سیاق بیشتر جور در میاد. فتالیات ذکرا قسم به کسانی که تلاوت کننده این ذکر هستن. خب حالا خداوند سه تا قسم به این قسمای محکمی میخوره برای چه جریانی؟ ان الهکم لواحد، قطعاً خدای شما واحده، خدای شما یکتایی. این واحد یا احدی که در قرآن میاد این به معنی یک دونه نیستش. چرا؟ چون اگر ما بگیم خدا یک دونه یه، این میشه کفر و شرک دیگه، چون هر یک دونه ای دوتا میشه، ستا میشه. این یک در مقابل دو سه نیست، این یک در مقابل یکتایه. یعنی دیگه وقتی گفتیم یکتا دیگه دوتا نداره، میگه دیگه فلانی یکتایه، فلانی بی نظیره، این دو کنارش نمیاد. مثل اینی که یه زمانی من میگم من شما رو دوست دارم، خب او قرار نیست کسی دیگر رو دوست داشته باشه، ولی یه زمانی انسان میگه من فقط شما رو دوست دارم، یعنی دیگه کسی دیگر رو دوست ندارم. درست؟ اینا با هم فرق کرد. خداوند میفرماد ان الهکم لواحد، قطعا خدای شما یکتایه، یک دونه نیست، یکتایه خدای شما. این جریان اینقدر قسم لازم داشت، اینقدر قسم خدا لازم بود بخوره که بعد بگه خدای شما یکیه؟ بله، چون اگر انسان واقعا قبول کنه که خدا یکیه که مشکلی نداره، اگر بدون همه چیز از جانب خدا هست که دیگه مشکل نداره. مشکل این استش که انسان کنار خدا یه خدای دیگه هم قرار میده. حالا یه خدا ممکنه پول باشه، این خدا ممکنه مدرک باشه، این خدا ممکنه خونه باشه، این خدا چیزای دیگه باشه، یا کسانی که ریا میکنن کنار خدا خدای دیگه قرار میدن. اگر قبول داشته باشه عزت از خدا هست، اگر قبول داشته باشه محبوبیت از خدا هست، اگر اینا را قبول داشته باشه چرا ریا بکنه؟ چرا برای دیگران کار کنه؟ یه عالمی رفت توی مسجدی روی منبر نشست گفت مردم تمام پیامبران آمدن، تمام اماما آمدن، از زمان غیبت کبرا تا الان همه مراجع و بزرگان آمدن، به شما یه جمله بگن، بگن مردم مشرک نباشید. اما من آمدم امروز یه حرف دیگه به شما بزنم، بگم مردم مشرک باشید. ایشون از منبر میاد، همه به خدای چین عالم گفت. فردا شب ایشون میره روی منبر میفرماد مردم مشرک باشید، لااقل یه چمن برای خدا کار بکنید، همه زندگیتون شده برای دیگران، خب یه چمن برای خدا کار بکنید. قدیم نماز میخوندن هم برای خدا، همین که فلانی ببینشون، الان که راحت هم نماز هم نمیخونن، حتی برای دیدن مردم. یعنی حتی حاضر نیستن یک مشرک هم بشن. عالم آمده بود میگه آقا یکم هم مشرک بشه، لااقل یکم هم برای خدا کار بکن. ان الهکم لواحد، ما با خدای شما یکیه، خدای شما یکتایه، دنبال چی افراد دیگه میگرد؟ همه چیز رو از همین خدا بگیر. اون خدایی که رب السماوات و الارض و ما بینهما هست، هر چیزی که بین زمین و آسمانه همه مال اوه، رب المشارق، خدای همه مشرقایه، از این مشارق کروی بودن زمین رو میتونید ثابت بکنید. چون اگر زمین صاف بود یک مشرق داشت یک مغرب. وقتی خداوند در قرآن میفرماید خدای شما خدای مشرق ها و مغرب ها هست، یعنی هر جای یه مشرقی داره یه مغربی داره. فرق اله یا همون الله با رب در این استش که الله خالقه اما رب اداره کننده. بسیاری از مشرکین، بسیاری از بت پرستا الله بودن را قبول داشتن، رب بودن را قبول نداشتن. مثلا بت پرستا معمولا نمی گفتن که بتا ما را خلق کردن، می گفتن بتا دارن اداره می کنن. می گفتن حالا یکی خلق کرد، حالا هرکی. یعنی تو همون دوران بت پرستی و اینا عالمتر از عصر کنونی بودن. چون الان عصر کنونی بعضی از دانشمندان پیدا شدن میگن اصلا خدا خدا هم نیستش، الله هم نیست، رب که جای خود، الله هم نیست، این زمین و آسمون و کهکشان و همین خود به خود خلق شده. همون موقع بیشتر میفهمیدن از بعضی از پروفسورهای الان. این همون کسی که روی پاشنه پاش ادرار میکرد، همونی که میگفت باول الله خیر من الوان و ادرار شطور خوشمزه تر از شور شد، ادرار شطور خوشمزه تر از شیر شطوره، همون بیشتر میفهمید، همون بیشتر میفهمید. البته اونا هم اینقدر پیاده نبودن، یعنی میدونین که اونا نظافتشون گاه هم بهتر از نظافت الان بود. یعنی نظافت همون افراد کثیف اون دوران از نظافت علانی خیلی بهتر بود، چون اونا میدونستن که مطبوع که میکنن محل مطبوعشون رو با خاک دقل پاک میکردن، الان که به دستمال کاغذی پاک میکنن، در صورت که خاک میکروب رو از بین میبره ولی دستمال کاغذی که نمیبره. یا مثلا همونا تو همون دوران وقتی مطبوع و ادرار میکردن یکم خاک میریختن روی مطبوعشون، ولی فرانسوی ها که تا 300 سال پیش اصلا همین کار را هم نمی کردن، تو ظرف می کردن از پنجره می ریختن بیرون. یه بار این داستان رو عرض کردم توی همین تابلوی مستندات هم دیگه خورد که مجلل ترین کاخ دنیا، با شکوه ترین کاخ دنیا که همین کاخ ورسا هستش که تو فرانسه یه دستشویی نداره، الان همه میرن می بینن یه دونه دستشویی دوش نداره، اینا از تو پنجره ادرار رو مطبوشون می ریختن بیرون. اینو به این صورت دیده عصر فرانسوی اصلا برای چی معروفه؟ بطر همین جریان بوده دیگه، چون فرانسوی اینقدر کثیف بودن و اینقدر همیشه بدنشون بومی داده از این عطر استفاده میکنن، چون خودشون که نمیشستن. حالا امروز آمدن برای ما ادعای تمدن هم میکنن، برای تمدن چند هزار ساله ایران این آمدن الان جیک جیک هم میکنن. پس الله کسی هستش که خلق کنه، رب کسی هستش که اداره کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عدور خدا هم مطرح میفرمه. پس خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردنه، قلب ناظرین بقیت الله از همه من راضی و خوشنود بگردنه، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردنه، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام اعظم رهبری معید و مظفر و منصور بگردانن، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.